شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید. بزرگ راه همت.
قطعا آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه چه قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگ راه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگ راه همت.
سلام به شما مخاطبین خردمند و دانش دوست که با همت به دنبال رسیدن به دستاوردهای خود هستید.
در برنامه امروز آقای مهندس ایمان محمودی گفتگو می کنند با مهندس داوود زاهدی، مدیر کنترل کیفیت شرکت توسعه 2 از زیر مجموعه های شرکت مبنا.
عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه بزرگ راه همت. امروز پیرو روز جهانی کیفیت و هفته جهانی کیفیت 6 تا 10 نوامبر و روز ملی کیفیت 18 آبان ماه، در واقع ما میهمان عزیزی رو داریم که قبل از معرفی در واقع ایشون لطف فرمایند سلام علیکی داشته باشند با شنوندگان محترم ما تا ما طرح مبحث کنیم و بتوانیم در خصوص کیفیت و افزایش کیفیت و در کنار آن در واقع پیشرفت‌های کشور ما در حوزه ارتقای کیفیت داشته صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بسیار ممنونم جناب آقای مهندس زاهدی گرامی. من فکر میکنم ما طرح مبحث کنیم در خصوص افزایش کیفیت در محصولات و خدمات سازمان ها، چه در پروژه ها، چه در واقع کارخانه هایی که خط تولید دارند. خب ما میدونیم که مقاطع بررسی کیفیت به چند مقطع مختلف تقسیم میشه. مقطع اول خب در واقع بررسی کیفیت در مواد اولیه است، بعد در مرحله بعدی در مرحله تولید، النهایه در بخش در واقع نهایی تولید در واقع کیفیت سنجیده میشه که این در واقع کیفیت سنجی در شرکت‌هایی که به صورت پروژه‌ای کار می‌کنند مقاطع مختلفی داره طبق استانداردهای مختلف ملی و بین‌المللی که شما با سابقه بیش از 2 دهه در این در واقع جایگاه و مدیریت در خصوص کنترل کیفیت به نظر من آغاز بفرمایید، به صورت در واقع مرحله به مرحله توضیح بفرمایید که کیفیت به چه گونه در کشور ما سنجیده میشه و در کنار اون ما بتونیم توضیح بدیم که در چه مقاطعی ما تونستیم پیشرفت بکنیم نسبت به سالهای گذشته. در خدمت شما هستیم جناب آقای مهندس زاهدی گرامی.
خواهش میکنم. اگر بخوایم یه تعریف کلی از کنترل کیفیت بگیم خدمت شما و شنوندگانتون، یک فرایندی هستش که توی کسب و کار، هر کسب و کاری که حالا منتهی میشه به یک محصولی یا یک خدماتی، بتونه با استفاده از اقداماتی و یه مجموعه اقداماتی که حالا شامل اندازه‌گیری میشه، شامل آزمون‌های مختلف میشه، این تضمین رو بده که این محصول یا این خدمات که به دست مشتری کارفرمایان میرسه، رضایت کارفرمایان رو فراهم میکنه و اون استانداردهای ملی و بین المللی رو میتونه پاس بکنه. خب برای اینکه بتونیم به این هدف برسیم، یعنی اگر این هدف رو داشته باشیم واقعیت، میاییم در مدیریت کیفیت که زیر مجموعه های مختلفی داره، مدیریت کیفیت بحثش یه مقداری کلی تر از کنترل کیفیت. کنترل کیفیت میشه زیر مجموعه مدیریت کیفیت، شاید تضمین کیفیت میشه زیر مجموعه مدیریت کیفیت. و عرضم به حضورتون حالا در حوزه کنترل کیفیت، زیر مجموعه مدیریت کیفیت، یک فرایند نسبی است، یعنی خیلی وابسته به صنعت و پروژه‌ای که شما دارید اون رو هدایت می‌کنید و جلو می‌برید. یعنی اینکه این فرایندها خیلی متغیره، یعنی شاید در یک دستورالعمل‌هایی برای یک فرایند جواب بده، برای جای دیگه جواب نده. این هستش که، ولی حرف شما کاملا درسته، به صورت استانداردی تعریف میشه به فرایندهای کنترل کیفیت قبل از ساخت، حین ساخت یا نهایی، یا به سطح‌های 1 و 2 و 3 تعریف میشه. میگن بازرسی‌های سطح 1، بازرسی متریال، بازرسی حین تولید تا انتها در محل تولید قطعات هست، بازرسی سطح 2 یا کنترل کیفیت سطح 2 در محل سازنده هستش ولی انتهای کار محل کنترل کیفیت بازرسی میکنه، و بازرسی های سطح 3 که محصول به دست خریدار، به دست کارفرما میرسه و کارفرما در محل خودش یا اون کسی که خریدار وقتی تحویل میگیره کنترل کیفیت اونو بررسی میکنه، و در نهایت توی سطح 3 معمولا ما میریم سراغ، حالا اگر بخوام از انتها بگم به ابتدا، تو سطح 3 بحث کیفیتمون میریم ارزیابی میکنیم از مشتریانمون، رضایت مشتریان رو میسنجیم.
دقیقاً.
در سطح 2 میایم یک سری استانداردها و فرایندهای حین تولید رو خود سازنده در حین تولید رعایت میکنه، و در نهایت کارفرمایان انتهای کار میان محصول رو بر اساس دستورالعمل‌های سازنده و استانداردها تحویل میگیرن. در سطح 1 اصطلاحاً بهش میگن بازرسی 100% تعریف میکنن. البته 6 روش رایج کنترل کیفیت هست. روش‌های رایج مثلا حالا من فقط نام میبرم، بهش میگن روش بازرسی 100%، روش 6 سیگما، روش نمودار ایکس بار، روش مدیریت کیفیت جامع یا TQM، روش کنترل کیفیت آماری. حالا اینها در فرایند تولید بستگی به، میگم خیلی وابسته است به اون صنعتی که داریم کار میکنیم داخلش. یه موقع هستش ما صنعت مواد غذایی کار میکنیم و در نهایت اگر کنترل کیفیتمون نقصی داشته باشه منجر به یه سری مسائل ایمنی میشه که در نهایت میتونه گرابگیر اون کسب و کار رو بگیره. این هستش که در فرایندهای سطح 1 که به صورت 100% هست، از ابتدا، حتی از قبل از شروع فرایند تولید، باید این دستورالعمل‌ها تدوین بشه و فرهنگش در کل اون سازمان، در کل اون شرکت جاری بشه و استپ‌های مختلفی تعریف بشه تا برسیم به این که اطمینان حاصل بکنیم که محصولی رو که به دست مشتری و کارفرمایانمون میرسونیم محصول با کیفیت و با استانداردیه. یه سری تعریف‌های کلی از کیفیت میگن، میگن کیفیت چیست؟ میگن کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمندی‌ها، کیفیت یعنی رضایتمندی مشتری، کیفیت یعنی به وجد آوردن مشتری، کیفیت یعنی مناسب بودن، مشتری برگردد ولی محصول بر نگردد، کیفیت یعنی قابل اعتماد و دوام بودن. خب ببینید، یه سری این تعریف‌هایی که ما از کیفیت می‌کنیم یه سری ارزش‌هایی داره که شاید فقط اگر صرف ریالی و مادی نگاه بکنیم فراتر باشه. اینکه من بتونم رضایت یه نفری رو به دست بیارم، خوشنودی یه نفری رو به دست بیارم با محصولی که به دستش میدم، به خاطر اینکه این محصول رو بابتش پولی پرداخت کرده که زحمت کشیده. حالا اگر من رضایت اون رو به دست بیارم و اون راضی باشه بابت پولی که به دست آورده، محصول درستی گرفته، این خیلی با ارزش. شناخت مسئله، یعنی مسئله یابی های کیفیت، مسئله یابی و حل اون مسئله ها کار کنترل کیفیت و به نظر من خیلی کار با ارزش.
خیلی عالی جناب مهندس. من برای اضافه کردن به در واقع صحبت‌ها و توضیحات شما این نکته رو عرض بکنم که دقیقا همینطور هست. برای حتی محصولاتی که ما در خصوص برند یا نام تجاری سازی هم نیاز به این داریم که کیفیت رو بالا ببریم، مخصوصا تولیدات ملی کشورمون، دقیقا همین مطالبی که شما فرمودید بخش رضایتمندی مشتری رو حاصل میشه که این میتونه خودش معید این باشه که در واقع در هر صنعت یا هر حوزه‌ای که محصولی تولید می‌شود اون رضایتمندی نهایی باعث میشه که اون برند یا نماد در واقع ساخته بشه. اما این نکته رو من می‌خوام توضیح بدم به جهت اینکه تجربه فراوانی حضرت عالی در این خصوص دارید و بنده در واقع نگاه شاگردی در این موضوع نسبت به شما دارم، می‌خوام این توضیح رو داشته باشید که در واقع ما در بخش‌هایی از کنترل کیفیت در گذشته شاید 15 سال 20 سال 25 سال پیش ما مشکلاتی داشتیم برای سنجش، اندازه‌گیری یا در واقع مقیاس‌گیری مواردی که شما در واقع توضیح دارید، اهم از مواد اولیه یا حتی در واقع کنترل هین صاف و حتی کنترل در واقع نهایی که کنترل عمل کرد یا پرفورمنس تست هستش که در واقع تو تجهیزهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره. اگر اجازه بفرمایید ما یه رفت آمد رسانه کوتاه داشته باشیم ادامه بدیم، شما لطف فرمایید در این خصوص توضیح بفرمایید. متشکرم.
بزرگراه همت، برنامه‌ای برای معرفی بزرگ همتان شگفتی ساز. بزرگراه همت مجالی برای شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متخصصان وطن. بزرگراه همت شنبه هر هفته ساعت 12:30 از رادیو تهران، صدای پایتخت. در این بزرگراه آشنای افتخار آفرین با ما هم مسیر باشید. بزرگراه همت.
عرض احترام مجدد در بخش دوم در خدمت جناب آقای مهندس داوود زاهدی عزیز، مدیر کنترل کیفیت شرکت توسعه دو از زیرمجموعه‌های مجموعه معظم مپنا هستیم. قرار بر این شد که جناب مهندس توضیحاتی در خصوص روند انجام کنترل کیفیت و پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه کنترل کیفیت داشتیم با ما صحبت بفرمایند. ما در خدمت هستیم جناب مهندس.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که واقعیت مسائلی رو که فرمودید راجع به گذشت این دوره کنترل کیفیت، حداقل تو این چند سالی که من تو این حوزه فعالیت کردم، میخوام همونجوری که شما حالا اشاره کردید به اینکه چه پیشرفت‌هایی در ابزارات بازرسی یا سنجش مواد اولیه و یا محصول پیش اومده، من میخوام ابتدا اشاره کنم به آموزش. چون واقعیت یکی از اصول اولیه، یکی از کارهای کنترل کیفیت این هستش که، یا مدیریت کنترل کیفیت این هستش که شخص مورد نظر رو بفرسته برای کاری رو کنترل بکنه که تخصصشو داره. پس ابتدا آموزش خیلی مهمه. تو این چندین ساله خب من چیزی که میبینم این هستش که خیلی از مؤسسات و قول معروف مراکزی گشایش پیدا کرده که تونستند آموزش بحثای بازرسی فنی رو گسترش بدن. شاید سالیان گذشته، خیلی سال پیش، 20 سال 25 سال پیش، ما برای گذراندن یک دوره‌ای که یک گواهینامه معتبر بهمون بده، حداقل من خودم یکی دو تا دورهشو گذروندم، مدرس از خارج می اومد. یعنی اصلا چون ما داشتیم بازرس در ایران، ولی بازرسی که گواهینامه تدریس داشته باشه نداشتیم. خب بعد این شد که یه سری از همکارانی که تو بحث کنترل کیفیت بودن، خودشون داره گواهینامه های بازرسی بودن، رفتن گواهینامه تدریس رو هم گرفتن. این یه پیشرفتی بود که در زمینه آموزش پرسنل کنترل کیفیت واقعیت اتفاق افتاد. یعنی الان شما به عنوان مثال اگر بخواید دوره‌های بازرسی جوش رو بگذرونید، دوره‌های تست‌های مخرب و غیر مخرب رو بگذرونید، دوره‌های شناخت مواد و متریال‌های مختلف رو بگذرونید، به راحتی میتونید برید دوره مورد نظر رو با سیلابس‌های استانداردیش پیدا بکنید و در نهایت گواهی سرفصل‌هاش و سرفصل‌های استانداردی پیدا بکنید و بتونید گواهینامه‌اش رو هم بگیرید. و خیلی هم با توجه به اینکه داخل کشور ما صنایع نفت و گاز از قدیم فعال بوده، صنایع نیروگاهی فعال بوده و صنایع دیگه، میتونه عملا این دوره ها رو بگذرونن و به قول معروف آموزش ببینن.
و مورد تایید جامعه بین الملل هم هست این؟
بله، خب میگم، خب یه سری از این همکاران ما گواهینامه هایشون رو گواهینامه های بین المللی گرفتن، هرچند توی این چند ساله یه مقداری برای تمدید شدن این گواهینامه ها مشکلاتی بوده با توجه به سری تحریم ها اینها، ولی در نهایت اصل قضیه که اون آموزش هست داره انجام میشه. یعنی کیفیت آموزشه هیچ تفاوتی با اون کسی که از بیرون میومد، از خارج میومد انجام بده وجود نداره. و مسائل دیگه در خصوص این هست که تجهیزات و ابزارهای بازرسی شاید مثلا برای انجام دادن تستای غیر مخرب جوش مثل تستای اولتراسونیک، تستای رادیوگرافی قبلا خب خیلی مشکل بود و بعضا ما مجبور می شدیم خیلی از تست هام رو صرف نظر بکنیم یا مثلا فقط به بازرسی های وی تی یا بازرسی های ظاهری و اینها. ولی الان خب خیلی این تجهیزات و اینها بیشتر در دسترس، ابزارالات بازرسی بیشتری هست، چه برای یه سری گواهینامه هایی برای آزمایشگاه هایی که استانداردهای 17-05 می گیرن که آزمایشگاه های همکار استاندارد هستن، در محل کارخونه جا تولید کننده ها اکثرا رفتن به سمت اینکه آزمایشگاه و ادواتی رو بیارن در آزمایشگاه خودشون توی بحث های کنترل کیفیت که بتونن با استاندارد ملی ما همکاری بکنن، با گواهینامه هاشو بگیرن. و در این زمینه حالا خیلی پیشرفت نسبت به این سالهای گذشته خیلی پیشرفت شده. شاید خیلی از کارخونه‌جات مجبور بودن که خودشون از آزمایشگاه شخص ثالث استفاده کنن برای کیفیت محصولاتشون و عملا هم زمانبر بود، هم هزینه داشتن و هم نمیتونستن به صورت 100% محصولاتشون رو کنترل بکنن. این آزمایشگاهایی که در کارخونه‌جات فعال شده هم باعث شده که خب کار کنترل کیفیت و استخدام نفرات کنترل کیفیت رونق پیدا بکنه و همین کارخونه جا تجهیز بشن به ادوات بازرسی.
بله دقیقا همینطور است. من میخواستم این نکته رو اضافه کنم که در واقع مجموعه هایی که در چندین سال اخیر اضافه شدن، خب مجموعه های در واقع مورد وثوقی هم هستن در تمامی صنعت، حالا نمیتوانیم نام ببریم، که برای تست ها و آزمون های مختلف میتونن گواهینامه ها رو صادر کنن. اینها خودش خیلی مورد مهمی بود برای پیشرفت در خصوص بررسی کیفیت. و این نکته دوم که کارخانه جا تولید کنندگان هر کدوم بتوانن لابراتوار یا آزمایشگاهی داشته باشن که محصول خودشون رو هم به صورت کنترل کیفیت در مواد اولیه، هم کنترل های ابعادی، هم کنترل های در واقع بحث کشش، بحث خمش، موارد این چنینی که در واقع میتونن آزمایشگاه خودشون که سازمان ملی استاندارد کشور خود ما اونها رو به عنوان آزمایشگاه همکار تایید کرده، یعنی تست های اونها مورد قبول در واقع کارفرمایان یا به تعبیری کارفرما اینجا میتونه خود مردم از این کشورمون باشه با خرید حتی یک محصول برای منزل خودشون، که این خیلی کمک کرد به این موضوع. و نکته بعدی این که در کنار در واقع به وجود آمدن این مراکز، مراکزی هم به وجود اومد که کمک بکنه در تمامی صنعت. نام بردید شما مراکزی که شرکت‌های در واقع بازرسی یا به تعبیری ترد پارت یا به تعبیری شخص ثالث، که اینها در واقع به صورت مستقل عمل می‌کنند و در پروژه ها یا در واقع کارخانجات میان به عنوان یک بازرس بی‌طرف بله. که نمیتواند در واقع به سمت کارفرمای، به سمت پیمانکار یا به سمت تولید کننده و به سمت خریدار در واقع بتونه اون فاکتورها رو در واقع بیشتر مورد فشار قرار بده و بتونه در واقع اون استانداردی که واقعی هست رو اون رو انجام بده، که این هم فکر میکنم پیشرفت خوبی بود که تونست یونیفرم کنه، یعنی یک پارچه بکنه این نوع استاندارد رو. من میخواستم از شما درخواست بکنم که در خصوص استانداردهایی که در واقع تدوین شد در کشور ما به ازای استانداردهای بین المللی که ما هم زمان داریم در واقع هم استانداردهای بین المللی رو در واقع پیگیری میکنیم، هم استانداردهای داخلی رو که تو برخی در واقع محصولات ما نیاز به این داشتیم که بومی سازی بشه. اگر اجازه بفرمایید باز ما یک در واقع رفت آمد داشته باشیم، میرویم برمیگردیم در ادامه صحبت ها راجع به موضوعی که مطرح شد صحبت میکنیم.
از محصولات نوآورانه‌ای که در 15 دوره نمایشگاه بین المللی نانو ارائه شد، ماده مؤثر رادیو داروی تشخیصی تکنسیوم 99، محصولی بسیار گران قیمت که فناوری تولید اون تنها در اختیار شرکتی امریکایی بود، اما اکنون فناوری اون در کشور بومی سازی شده و پیشبینی میشه در 1.5 سال آینده به صورت رسمی وارد بازار بشه. سایر ذرات این محصول کمتر از 10 نانومتر و قابلیت حرکت در سیستم لنفاوی رو داره. این محصول در سازمان انرژی اتمی تبدیل به کیت شده و سپس در مراکز پزشکی هسته‌ای چند دقیقه پیش از اینکه به بیمار تزریق بشه توسط رادیو ایزوتروپ تکنسیوم 99 نشانه دار میشه و سپس به صورت مستقیم داخل تومور یا زیر جلدی در قسمت لنفاوی به بیمار تزریق میشه. این ماده مؤثر در سیستم لنف آغاز به حرکت میکنه و نواحی دارای گیرنده های سلول های سرطانی در تصاویر اسکن مشخص میشن و جراحان میتونن گره های لنفاوی درگیر تومورها و سلول های سرطانی رو تشخیص بدن و همینطور به صورت گزینشی اونها رو خارج کنن. اغلب جراحان برای جلوگیری از انتشار سرطان بخش مهمی از سیستم لنفاوی رو حین جراحی همراه با توده اصلی از بدن خارج می کنن که این مسئله عواقب جبران ناپذیری برای بیمار به وجود میاره، اما با تولید این محصول دیگر این عوارض متوجه بیمار نمیشه.
عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان محترم برنامه بزرگراه همت. ما همچنان در این بزرگراه در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما در واقع روز جهانی کیفیت یا هفته جهانی کیفیت هست که میهمان محترم برنامه ما جناب آقای مهندس داوود زاهدی، مدیر کنترل کیفیت شرکت توسعه دو از زیر مجموعه های شرکت معظم مپنا هستند. اگر در واقع دنبال کرده باشید ما رو، من در بخش قبلی سوالی در واقع مطرح کردم که جناب آقای مهندس در خصوص استانداردها و تقنین و تبیین استانداردهای داخلی منطبق بر استانداردهای خارجی در واقع توضیحاتشون رو بفرمایند که ما ببینیم در این خصوص هم چه پیشرفتایی در کشورمون داشتیم. هستیم در خدمت شما جناب آقای مهندس.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که استانداردهای بین المللی که وجود داره در دنیا و همه کشورها ازش استفاده میکنند، یه جوری شده مرجع برای کنترل کیفیت برای بازرسی، ولی به هر حال وابسته به شرایط اقلیمی هر کشوری، وابسته به شرایط فرهنگی هر کشوری، یه سری بازنگری هایی در این استانداردهای بین المللی باید انجام بشه، به شرط که اون چارچوباش حفظ شده باشه. خود در ایران هم استاندارد ملی که تعریف شد برای همه محصولات، یعنی شما اگر در صنایع غذایی، در صنایع پوشاک، در صنعت های مختلف، صنایع نیروگاهی، صنایع نفتگاز، پتروشیمی، یه سری استانداردهای ملی برای متریال هم تعریف شده، یه سری روش‌ها و دستورالعمل‌های تست هم تعریف شده بر اساس همین چارچوب‌های استانداردهای بین‌المللی، که همین الان هم خیلی‌هاش مستند قرار می‌گیره، خیلی‌هاشون مورد استفاده قرار می‌گیره. حالا این مزیتش چیه؟ چون ببینید متن‌های استانداردهای بین‌المللی به زبان انگلیسی نوشته میشه، خیلی‌ها تعبیرهای مختلفی ممکنه از این استانداردها داشته باشن. یعنی ما تو بحث‌های کنترل کیفیتی که تو این سال‌ها داشتیم، هر دو با هم یک استانداردی رو می‌خوندیم بین‌المللی، ولی واقعیت این بود که هر دوتا از این متن یه برداشت‌های مختلفی رو داشتیم. اینکه هر کشوری و بیاد این رو به استانداردهای ملی تعریف بکنه و حتی در تمام دنیا ارجحیت رو بر استاندارد ملی میذارن، یعنی میگن که اگر که شما بر سر یک بازرسی به چالش افتادین، مرجع شما استاندارد ملی کشور خودتونه، یعنی باید به اون رجوع بکنید. برای همین تو این سالها خب هم مؤسسات استاندارد، هم مؤسسات دیگه، مؤسسات تحقیقاتی، مؤسسات پژوهشی در زمینه‌های مختلف هم استانداردهایی رو تعریف کردن و هم یه سری مقالاتی رو ارائه دادن، ولی به نظر من خیلی بیشتر از این کار داره و احتیاج به این داره که خیلی این ارتباطه به صنعت نزدیکتر بشه و از مفاهیم دانشگاهی و از اساتید دانشگاهی هم تو این زمینه استفاده بشه. احتیاج داره که این ارتباطه، یعنی که تدوین کننده استانداردها، مراکز دانشگاهی ما و صنعت با همدیگه یک ارتباط خیلی بیشتری داشته باشن، ما هم استانداردها و شرایط خودمون رو داشته باشیم. برای شما مثلا من مثال بزنم، توی بحث خوردگی یه سری اسپکایی تعریف شده، یه سری استانداردهایی تعریف شده، نگاه میکنیم خب این استانداردها شاید برای مناطقی باشه که شرایط خوردگی خیلی شدیدی دارن و ما مجبور میشیم میریم بر اساس اونها هزینه های خیلی زیادی رو میدیم. شاید اگر اینو بومی سازی کنیم بر اساس شرایط خوردگی فلزات داخل مملکت خودمون، بتونیم جلوی خیلی از هزینه ها رو بگیریم.
دقیقا همینطور است. به طور مثال فکر میکنم ما در واقع صنعت نفت و گاز خیلی با این موضوع برخورد داریم، اون هم به این دلیل هستش که به لحاظ شرایط فیلدها یا به اصطلاح میشه گفت مخازن نفت و گازی کشور ما به دلیل قدمت بالایی که به لحاظ زمین شناسی کشور ما دارد، ما میدونیم که با اعماق زیادی حفاری ما میتونیم به منابع هیدروکربوری یا نفت و گازی خودمون برسیم. میبینیم که مثلا حتی در کشوری مثل امریکا با 800 متر 1000 متر حفاری کردن ممکنه به مخزن برسن، یا در اروپا به دلیل اینکه قدمت در واقع سطوح زمین کمتر هست، اما اینها در کشور ما بسیار سخت‌تر هستند. این اتفاق افتاد که گاهن استانداردهای بین‌المللی برای تجهیزات ادوات نفتی و در خصوص حفاری، من اگر بخوام توضیح بدم، واقعا ندیده بود شرایط سختی رو که در ایران وجود داره، حتی به لحاظ شرایط اون فشار عظیمی که در مخازن کشور ما وجود داره. این کمک هم از طرف مراجع بین المللی انجام شد، هم در کشور خودمون شرکت ملی نفت تونست در واقع اون NIOEC پالیسی یا در واقع قوانین شرکت ملی نفت ایران رو در واقع تدوین بکنه که تو اون بتونه این موارد رو ببینه که واقعا تفاوت خیلی بسیار هست. مثل همون نکته که شما فرمودی تو بحث خوردگی، واقعا در کشور ما این رو هم داریم. برخی در واقع اتفاقات میفته که ما میایم هزینه‌ای بیشتر از شرایط اقلیمی یا شرایط در واقع مورد نیاز خودمون میکنیم. بعضی جا بالعکس هست، بعضی جا باید استاندارد حتی بالاتر از استاندارد بین المللی دیده بشه، چون مخاطراتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم بیش از این موارد هست.
تکمیل میانه حرفتون، ما چیزی که ما تو کنترل کیفیت یا بازرسی میگیم، ما استاندارد رو کف میدونیم. یعنی شاید کسی بگه که خب من استاندارد رو رعایت کردم، یعنی در عالی ترین سطح کیفیت هستم. ولی واقعیت اینجوری نیست، استاندارد در کف رو داره تعیین میکنه،
در واقع کمینه
است. بله، استاندارد یک کمینه است. شاید خیلی‌ها تصور کنن استاندارد یک بهینه است، یعنی شرایط. چون اصلا کنترل کیفیت و بحث بازرسی فنی که هیچ وقت حد و مرز نداره، استاندارد کف رو تعیین کرده و شما باید بر اساس شرایطتون با قضاوت مهندسیتون با مهندسی کیفیت و